الله رب العالمین. اون سه تا مثال بالا وحدت شرط و اضافه رو برای همینه که تناقض پیش نمیاد، عالم روشن است به شرط طلوع خورشید، عالم روشن نیست به شرط طلوع نکردن آن. میگه تناقض نداره که اگه میفرمود عالم روشن نیست به شرط طلوع کردن آن تناقض میشود، چون به شرط طلوع نکردن آن فرمود تناقض نیست. دانشمند ارجمند است اگر قدر خود بداند، دانشمند خار است اگر قدر خود ندارد. این چه تناقض نیست که، هر دو تا قضیه صحیحه. اگه میگفتیم دانشمند ارجمند است اگر قدر خود بداند، دانشمند ارجمند نیست اگر قدر خود بداند، این میشه تناقض. بله، اونجا زید پدر است، زید پدر نیست، پدر یک فرد است، پدر دیگری نیست، اینم باز تناقض نیست. خب عکس مستوی رو هم خوندیم، رسیده بودیم به عکس نقیض. عکس نقیض به اصطلاح منطقیین این است که نقیض موضوع و محمول، نقیض محمول را منعکس نماییم با بقای صدق و کیف. صدق و کیف، با بقای صدق و کیف. نقیض و کل شیئن، بله، و معنای بقای صدق و کیف همان است که در عکس مستوی گفتیم و دانسته شد که نقیض هر چیز رفع اون چیز است. داخل پرانتز عربی، نقیض و کل شیئن رفع اوهو. مثلا نقیض انسان لا انسان است و نقیض لا انسان لا لا انسان است. دیگه هر اصلی که داشتید یک لا که به سرش در میادید میشه نقیضش. دیگه اگر اصل ما لا انسان بود، نقیضش میشه لا لا انسان. که خب تصدیق میفرمایید که لا لا انسان یعنی اما انسان دیگه. عکس نقیض، عکس نقیض، نقیض هر شیء رفع همون شیء، هر چیزی. حالا بسته بینید که اون چیز شما چی باشه. اگر اون چیز انسان شد، نقیضش میشه رفع، رفع لا علامت رفع باشه، لا انسان، رفع همون چیز است. اگر اصل ما لا انسان بود، نقیضش میشه چی؟ نگیم آقا نقیض لا انسان انسان است، باید بگیم نقیض لا انسان لا لا انسان است. چرا؟ برای اینکه نقیض و کل شیئن رفع همون شیئه. اون شیء ما چیه؟ لا انسانه. میخواییم لا انسان رو رفع کنیم، باید رفع ما همین لا انسان رو رفع کند. حالا درسته وقتی لا انسان رو که رفع کردی، نتیجهش اینه که یعنی لا انسان، یعنی لا لا انسان یعنی همون انسان. نتیجه در حقیقت لا لا انسان همون انسانه. میخواییم بگیم انسان نیست، نیست، نبود انسان را نفی میکنیم. وقتی نبود انسان را نفی کردی، تصدیق میفرمایی که بودش را تصدیق میکنیم. و نقیض لا انسان لا لا انسان است که یعنی انسان است. این یعنی انسان است نتیجه شه، وگرنه نقیض لا انسان لا لا انسان نمیشه گفت نقیض لا انسان انسان است. نقیض آخه انسان که رفع لا انسان نیست که، نقیض هر چیزی رفع همون چیز است. اینجا چیه؟ لا انسانه. شما نقیزشو بیا همین لا انسان رو رفعش کن. حالا لا انسان رو که رفع کردی، نتیجهش یعنی انسان، اون حرف دیگره، باشه. درسته؟ میگه آه فلانی ترک کردن سیگار رو ترک کرده. بله، ترک کردن سیگار رو ترک کرده. یعنی چی؟ یعنی سیگار میکشه. این نتیجهش یعنی سیگار میکشه. اما نمیشه گفت که ترک کردن سیگار رو میخوایم نقیزش کنیم بگیم یعنی سیگار کشیدن. نه، اون نمیشه، چون نقیز هر شیء رفع همون شیء باید باشه. لذا موضوع و محمول اگر مشتمل بر معنای سلبی باشند نقیزشون معنی ایجابی است. نقیزشون لا انسان، نقیزش بالاخره همون به انسان برمیگردد. اما شما میخواید رفع کنید باید لا انسان را رفع کنید، نتیجهش برمیگرده به همون مثبت. و اگر مشتمل بر معنی ایجابی باشد نقیزشون معنی سلبی است. مثلا نقیز انسان لا انسان و نقیز لا انسان انسان است. این که میگیم نقیز لا انسان انسان است یعنی چون لا انسان نتیجهش همو انسانه. اینطور در عکس نقیز همونطور که این عنوان حاکی است عکس نقیز. دیروز هم نوشتیم دیگه، هر انسانی ناطق است. این میشه موضوع، این میشه محمول. خواستیم این رو برگردیم به مباحثی که دیروز خوندیم، خواستیم این رو به صورت خدمت شما هست کنم که عکس مستوی در بیاریم. چی کار میکردیم؟ لا انسان میآوردیم محمول، انسان میآوردیم محمول، ناطق رو میبردیم موضوع. هر ناطقی ها انسان است. این میشد عکس نقیزش. چی؟ ببخشید، عکسش، عکس مستویش. اما اگر بخوایم این هر انسانی ناطق است را عکس نقیز کنیم، نقیز میخوایم بکنیم، با چی کار کنیم؟ باید اول موضوع را نقیز کنیم، لا انسان. محمول را هم نقیز کنیم، لا ناطق. اون وقت این نقیزین را عکس کنیم، بگیم هر لا ناطقی لا انسان است. این میشه عکس نقیز. بالا بود هر ناطقی انسان است، عکس مستوی. هر لا ناطقی لا انسان است، میشه عکس نقیز. اول نقیز میکنیم موضوع محمول را، بعد میاییم در عکسش نقیزین را عکس میکنیم. کلمه اینی نقیز را عکس کردیم، موضوع رو بردیم محمول، محمول بردیم موضوع. خب در عکس نقیز همونطور که این عنوان حاکی است اول باید نقیز هر یک از دو جزء قضیه را، دو جزء قضیه را، این قضیه ما الان دو جزء داره، موضوع و محمول. اول باید نقیز دو جزء قضیه را گرفت، انسانو بکنیم لا انسان، ناطق رو بکنیم لا ناطق، و بعد اونها را نقیزه این را عکس کرد. پس گوییم حالا داریم میریم دنبال قاعده، ببینیم موجبه کلیه. الان اینجا موجبه کلیه نه، هر انسانی ناطق است، موجبه کلیه. عکس نقیز عکس مستوی موجبه کلیه چی بود فرمودید؟ موجبه جزئیه. درسته بعضی جاها موجبه کلی هم عکس مستوی می شد، اما چون همه جایی نیست ما مجبوریم یه قاعده‌ای بدیم که قاعده همه جایی باشه، ولذا بگیم عکس مستوی موجبه کلی موجبه جزئی است. درست. اما حالا بیایم عکس نقیز موجبه کلیه چیه؟ عکس نقیزه، ببینید موجبه کلیه عکس نقیزش همون موجبه کلیه است که الان کردیم هر لا ناطقی لا انسان است. این هر کله است موجبش هست. اینم که دوتا نقیض بالا رو گرفتیم عکس کردیم، محمول رو بردیم موضوع رو بردیم محمول و محمول رو آوردیم موضوع، موجبه کلیه عکس نقیضش موجبه کلیه است. مثلا هر انسانی حیوان است، عکس نقیض اون می شود هر لا حیوانی لا انسان است. چرا باید اول موضوع محمول رو عکس کنیم چی نقیض کنیم بعد نقیضشون رو بیاریم عکس کنیم جابجا کنیم؟ این یک. موجب جزئی عکس نقیض ندارد. اونجا چی عکس نداشت؟ عکس مستوی. سالبه جزئی عکس مستوی نداشت. اینجا در عکس نقیض موجب جزئی عکس نقیض ندارد. حالا به عنوان مثال مطرح فرمودن آجون موجب جزئی عکس نقیض ندارد، چون میتوان گفت بعض حیوانات لا انسانند. بعض حیوانات لا انسانند. به اونجا نگاه نفرمایید. الان قضیه ما چی آقا جان؟ موجب جزئی است. بعضی حیوانات بعضی حیوانات کجا رفتم؟ بله، لا انسانند. این قضیه ماست. قضیه موجب جزئیه. موجب جزئیه عکس نقیض ندارد، چون میتوان گفت بعضی حیوانات لا انسانند. این الان اصل قضیه ماست. حیوان میشه موضوع، لا انسان میشود محمول. خب بله، بعضی از حیوانات انسان نیستن، گاون گوسفندن فلان، همه حیوانات که انسان نیستن که، یا بعضی از حیوانات انسان نیستن. میخوایم عکسش کنیم. عکس چیکار باید بکنیم؟ باید موضوع را نقیض کنیم. عکس نقیض موضوع رو باید نقیض کنیم. بعضی لا حیوان. محمول رو هم باید نقیض کنیم، لا انسان، که در نتیجه میشه همون انسان. خب حالا عکس کنیم، بیاریم اینجا بعضی لا انسان ها لا حیوانند. بعضی این لا انسان بکنیم که در حقیقت میشه انسان دیگه، پس اینجوری میشه بعضی انسان لا حیوانند، یعنی حیوان نیستن. میشه گفت؟ غلط. بله، که موجبه جزئی عکس نقیض ندارد، چون میتوان گفت بعضی حیوانات لا انسانند، اما در عکس آن نمیتوان گفت بعضی انسان ها لا حیوانند. این انسان ها یعنی لا انسان که نتیجهش میشه انسان، پس بعضی انسان ها لا حیوانند. نتیجه غلطه، چون انسان همه حیوانند، نمیشه گفت انسان بعضی هاشون حیوان نیستن. لا حیوانند یعنی حیوان نیستن، نمیشه گفت. این دو تا. پس موجبه جزئیه عکس نقیض، موجبه جزئیه عکس نقیض نداره، چون عکس نقیضش غلط در میاد. مطلب سوم، سالبه کلیه عکس نقیض آن، عکس نقیضش سالبه جزئیه است. سالبه کلیه عکس نقیضش سالبه جزئیه است. مثلا هیچ انسانی جماد نیست. این الان قضیه چیه؟ سالبه کلیه. چون سور داره قضیه به نام هیچ، قضیه سالبه است، چون میفرمایید نیست. درست؟ هیچ انسانی جماد نیست. هیچ انسانی جماد نیست. انسان را نقیزش کن میشه چی؟ لا انسان. جماد را نقیز کن میشه لا جماد. عکسش کن میشه چی آقا؟ موجبه کلی، سالبه کلیه. عکس نقیزش چی بود باشه؟ فرمود سالبه جزئیه. میشه چی؟ هیچ انسانی جماد نیست، عکس نقیز اون میشود. بعضی لا جمادها لا انسان نیستند. بعضی لا جمادها یعنی بعضی از اونایی که جماد نیستند لا انسان نیستند. لا انسان دوباره نیستن بیارید این میشه نفی لا انسان. بعضی لا جمادها بعضی از اونایی که جماد نیستند انسان نیستن نیستند. چون لا انسان دیگه. بعضی از اونایی که جماد نیستند اینطور نیست که انسان نبودنشون نباشد. یعنی چی؟ یعنی انسان هم. چون بعضی از اونایی که جماد نیستن انسان هم دیگه، انسان جماد نیست. نتیجهش این میشه بعضی از چی بود نتیجهش؟ سالبه جزئیه. بعضی از لا جمادها لا، چون موضوع رو میخواییم بیاریم محمول، لا انسان نیستن. خب بعضی از لا جمادها بعضی از اونهایی که جماد نیستند اینطور نیست که نبود انسانشون نباشه، بنی انسانه. بله، چون نفی در نفی میشه اثبات دیگه. من ترک سیگار را ترک کردم، اگه بگم سیگار را ترک کردم خب یعنی دیگه سیگار نمیکشم. اما اگر بگم آقا من ترک سیگار را ترک کردم یعنی چی؟ یعنی سیگار میکشم. لا انسان نیستند. لا انسان نقیض انسانه. نیستن وقتی آمد روش میشه لا لا انسان. کنه اینجوری میشه بعضی از جمادها انسان، لا جمادها انسانه. بعضی از اونهایی که جماد نیستند انسان هستند. اینجوری میشه نقیض سالبه کلیه موجبه جزئی است. موجبه جزئیه و سالبه جزئی است. منتها نتیجهش این میشه ما الان به این مهم، به این نقطه قضیه کار داریم. لا لا انسان نیستند. نتیجهش برمیگردد به یک امر ایجابی، ما کار نداریم. ما به قضیه نگاه میکنیم. میشه موجبه، چون سور داره بس میشه سال جزئیه، نیستن داره میشه سالبه. پس نقیض سالبه کلیه سالبه جزئیه است. و به طور سالبه کلیه نمیتوان گفت نقیضش، بگیم هیچ لا جمادی لا انسان نیست. چرا؟ هیچ لا جمادی لا انسان نیست. لا جماد یعنی چی؟ یعنی غیر جماد. هیچ غیر جمادی لا انسان نیست که برمیگرد نتیجه به انسان باشه. هیچ لا جمادی انسان نیست. چرا؟ خیلی از لا جماد اونایی که جماد نیستن خیلی ها انسان هستن. چرا نباشه؟ اینی که نمیشه سالبه کلیه بگیم، غلط در میاد. هیچ لا جمادی لا انسان نیست، چون نباتات لا جمادن و لا انسان هستن. حالا اگه بخوایم لا لا انسان رو نیاریم روش میشه لا انسان هستن. سالبه جزئیه عکس نقیزش سالبه جزئیه. پس سالبه کلی هم شد سالبه جزئیه، عکس نقیزش سالبه جزئیه هم عکس نقیزش سالبه جزئیه است. مثلا بعض حیوانات انسان نیستن، عکس نقیز اون میشود بعضی لا انسان ها لا حیوان نیستن. و نمیتوان سالبه کلیه گفت هیچ لا انسانی لا حیوان نیست. چرا؟ چون سنگ مثلا لا انسان است و لا حیوان هم هست، پس نمیتوان گفت لا حیوان نیست. سالبه کلیه بگی کز در بیان. ما در عکس نقیز باز باید کاری بکنیم که صدق قضیه و کیف قضیه محفوظ باشه. این بود بیان تناقض و عکس مستوی و عکس نقیص به طور ایجاز و اختصار. ایجاز خیلی کوتاه، خیلی گذرا داریم در می رویم، تا اگر توفیق یافتیم در بحث هر یک به تفصیل وارد شویم. و از این درس معلوم می شود که تناقض نوعاً بین دو قضیه است. تناقض همیشه بین دو تا قضیه تناقض نوعاً رخ می ده. و نقیض در مفردات و غیر آن جاری است. البته میگیم انسان نقیضش چیه؟ لا انسان. آفتاب نقیضش؟ لا آفتاب. لا انسان نقیضش؟ لا لا انسان. درسته در مفردات جاری میشه، اما نوعاً نقیض و تناقض در غذایا مطرح است. چنان که در عکس نقیض اول نقیض دو جزء قضیه عکس شد، که میبینیم در عکس نقیض مفردات هم نقیض دارن. میایم موضوع را انسان رو لا انسان میکنیم، محمول که جماد بود رو مثلا لا جماد میکنیم، پس مفرد هم بله نقیض داره. اما نوعا تناقض بین دو تا قضیه مطرحه، گرچه در مفردات هم تناقض مطرحه، که الان در عکس نقیض اول مفرد را تناقض میکنیم بعد متناقضین رو عکس میکنیم دیگه، میشد عکس نقیض. و نقیض در مفردات و غیر آن جاری است، چنان که در عکس نقیض اول نقیض دو جزء قضیه عکس شد و اجزای قضیه مفردن، چون موضوع مفرده به تنهایی، جماد که محمولم هست به تنهایی مفرده، موضوع را به تنهایی نقیض کردیم، جماد رو هم که محمول نقیض کردیم. پس تناقض هم در مفردات جاریه، هم در یعنی هم در تصورات جاریه، هم در تصدیقات. اما نوعاً تناقض رو در بحث تصدیقات و قضایا به کار میگیرن، کمتر در مفردات به کار میگیرن و اجزای قضیه مفردن. این یک. و نقیض و کل شیء رفعه اعم است. نقیض و کل شیء رفعه عمومه، هم نقیض و کل شیء رفع اون شیء است قضیه باشه، رفع اون شیء هست مفرد باشه. بله رفع اون شیء هست اگر مفرد باشه، رفع همون شیء هست اگر قضیه باشه. و همچنین معلوم می شود که حکم موجبات در عکس نقیض حکم سوالب در عکس مستوی است. موجبه های در عکس نقیض شبیه سالبه های در عکس مستوی رو میمونه، که با هم تطبیق بفرمایید. اونجا عکس مستوی سال موجبه کلیه چه میشد، موجبه جزئیه چه میشد، اینجا میبینیم عکس نقیضشون چه جوری میشه. و بدان که هرگاه عکس به طور مطلق گفته شود منصرف به عکس مستوی است. اگر یک کسی نگه آقا من این مطلب رو به نام عکس نقیض آوردم، گفت این مطلب عکس فلان چیزه، مراد از این کلمه عکسش انصراف پیدا میکنه به عکس مستوی. مگر اینکه اگه طرف قصد غیر مستوی داره ذکر میکنه، میگه آقا این عکس فلانه اما عکس نقیضشه مثلا. بلا نوعاً هر کجا حرف عکس پیش میاد عکس مستوی است. بله. و عکسایی که عکاسی هم میگیرن نوعاً عکس مستویه، بله عکس نقیض نیست، منصرف به عکس مستوی است. و هرگاه کسی قضیه ای را تسلیم داشت ملزم است که نقیض اون را قبول و تسلیم ندارد، چون دو تا نقیضه این که نمیشه قابل جمع باشن که. و همچنین ملزم است در صورت تسلیم قضیه‌ای اگر عکس مستوی و عکس نقیض دارد هر یک را تسلیم بداره. اگه تو قضیه رو قبول کردی باید عکس مستویش هم قبول کنی، باید عکس نقیضش هم قبول کنی، چنان که ظاهره که روشنه. اگه ما قبول کردیم که هیچ انسانی جماد نیست، پس باید قبول کنیم که بعضی از لا جمادها لا انسان نیستن. نمیشه بگیم من این قضیه رو قبول دارم این قضیه رو قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ شما این قضیه رو که قبول داری، آخه این عکس نقیض اون قضیه است. شما نمیشه عکس نقیض قضیه رو نپذیری، باید بپذیری. ولی آدم میتونه گاهی در مجادله، در دعوای علمی، یه مطلبی رو که شخص قبول داره بهش بگه، بیاد از طریق عکس مستوی یا از طریق عکس نقیض بر علیه او قیام کنه، او رو محکومش کنه. میگه آقا من اون قبول ندارم. میگیم تو وقتی اصل قضیه رو قبول کردی، هم باید عکس مستوی رو قبول داشته باشی، هم عکس نقیض رو نمیتونی قبول نداشته باشی. اینا دیگه نوعاً در مشاجرات علمی به کار میاد، خیلی به کار درس و بحث‌های علمیمون خیلی الان ما اینها رو خیلی نیاز نداریم. حالا جنبه این که زحمت کشیدن است آقا، خون دل خوردن، ما حداقل یه چند روزی بخونیم اینا رو. درس 124، چنان که گفتم هر سلسله مقدمات و معدات هر فنی از فنون با نتیجه خاص ارتباطی خاص داره، چنان که تکوینن هر موجودی با آثار وجودیش این چنین است و این ارتباط خاص را تعبیر به وجوب و لزوم کردن. و بالاخره بین آتش و بین سوزندنش یه ارتباطیه، این ارتباط رو میگیم لازم. آقا آتش لازمش اینه که بسوزه، آب لازمش اینه که سیراب کنه. چرا؟ برای اینکه بین آب و بین اثر آب که سیرابی است یه ارتباط وجودی است. ما اون ارتباط وجودی رو تعبیر میکنیم به لزوم، تعبیر میکنیم به وجوب، وجوب به این معنا. بالاخره میگه آقا آتش رو به دست خودت نزن، اگر زدی خب حتما دستت میسوزه دیگه، حتما دستت میسوزه. چرا آقا حتما میفرمایی؟ آقا برای اینکه بین آتش و بین سوزندن مناسبت است، ارتباط است و این ارتباط حتمیه، تکوینیه. مگر اینکه یه وقتی یه دست تصرفی پیش بیاد این حتمیت رو، این ارتباط رو قطع کنه، اما وگرنه به طور طبیعی عادی به خود باشه، هر موجودی دارای اثر وجودی است که با اثر خودش ارتباط داره. البته هر کجا که ضابطه به دست آمد، این ارتباط حتم و حصول نتیجه از اون فرض است و مطلوب عمده در هر فنی تحصیل ضابطه است. و الان اینجا دیدید که در نقیض تناقض ضابطه دادیم، در عکسشون ضابطه دادیم، در اشکال قیاس ضابطه پتر کردیم که اگر حد وسط این باشه شکل اول، اونجوری باشه دوم، اونطوری باشه سوم. در مواد قیاس ضابطه مطرح کردیم، ضابطه مشاهدات، متخیلات، اولیات، فطریات، نمیدونم متواترات، چه اینا همه ضابطه است. هر علمی که آدم وارد میشه اصل اینه که اون ضوابط علم رو، اون اصول علم رو کسب بکنه، بعد این اصول و ضوابط رو که به دست آورده اینها بشن خمیرمایه کسب او، حالا با این اصول بره کسب کنه. ولذا الان ما تو این درس و بحث‌های معرفت و نفس ببینید عزیز من، عمده این است که ما اون اصول و امهات مسائل عرفانی و فلسفی دستمون بیاد. وقتی که به دست گرفتیم از اون به بعد در شرح هر آیه میتونیم از این اصول و امهات استفاده کنیم، در معنای هر روایتی میتونیم از این کلیات استفاده کنیم دیگه. اینا میشه قواعدی دست ما در هر کجا که رسیدیم پیاده میکنیم. نوعاً هم الله هست آقا، کتابا رو میبینید این طوریه، وقتی به یه آیه رسیده میبینید یه اصل فلسفی رو اونجا پیاده میکنه، یک اصل عرفانی رو اونجا پیاده میکنه. امیر رساله انسان در عرف عرفان یک اصلی رو مطرح می‌فرمایند، بعد میگه آقا با دانستن این اصل حالا در این آیات تدبر به سزا لازم است. یعنی حالا به سرمایه که دادم نباید که دنبالت را بیافتم که هی اینجا اونجا، حالا این سرمایه رو بگیر برو کسب کن، این شما و این کسب شما. ولی مثل این که آدم به فرزندش بگه این خمیرمایه اولیه مغازه تو، از این به بعد لطف بفرما خودت کسب کن دیگه، هر چی به دست آوردی نفع کردی، این نفع تو علاوه از اون رأس المال مال خوده، اونا دیگه به زحمات خودتونه. عمده اینه. ولذا عرفان مولوی، عرفان حافظ، عرفان سعدی، عرفان باب طاهر، عرفان ملا صدرا، عرفان محی الدین ما نداریم جدا. عرفان یه حقایقی است، یه اسراریه. این اسرار رو جناب محی الدین این اصول امهات رو گرفته، رفته کسب کرده، شد فتوحات او، شد فسوس. آقای مولوی این کلیات رو گرفته، رفته کسب کرده، شده مثنوی. آقای حافظ گرفته و رفته کسب کرده، شده لسان الغیب. اینا دیگه کسب های این آقایان است از کلیات عرفان. اینه که اصلا عرفان هیچ عارفی با عرفان عارف دیگر فرقی نمی کنه. عرفان یک عرفانه، حقیقت یه حقیقته، منتها هر کدوم میگیرن به مطابق جدول وجودی خودشون پیاده میکنن. آب و خاک و زمین و آسمان خمیر مایه است، اصول است. این درخت میگیره ازش انگور میسازه، اون درخت میگیره ازش پرتقال میسازه، اون درخت میگیره ازش انار میسازه. نمیشه گفت که آقا آب و هوا و آتش مخصوص انار، آب و آتش مخصوص مثلا پرتقال. نه، آب و آتش و اینا همه یه حقیقتن، اما هر کدوم این کلیات رو گرفتن در جدول وجودی خودشون پیاده کردن به مقدار ظرفیت کسبهاشون به مطابق جدول وجودیشون فرق میکنه. اون مربوط به هر جدولی است. منتها در عرفان حضرت خاتم انبیا چون جدول وجودی و قلبش اوسع جداول بود، ولذا سیطره پیدا کرد اون اصول و امهات پیاده شده در جان پیغمبر برای همه افراد بشر معیار شده. چرا؟ از بس که جدول وجودیش سعه داره و وسیعه. هرچی جدول وجودی شخص وسیع بشه، جداول وجودی محدود دیگران رو زیر پر میگیره، که این خودش یک مرتبه است از بطون معانی ولایت. و مطلب عمده در هر فنی تحصیل ضابطه است. چرا؟ چه؟ ضابطه قانون کلی است و تا قانون به دست نیامد دل آرام نمیگیرد، و اگر ضابطه نباشد انسان در شک و تردیده. ولی وقتی ضابطه یاد گرفتی، آقا دوتا دوتا چارتا راحت، هر کجا دوتایی پیدا کردی با دوتا میگی چارت. اما اگه این ضابطه را آدم نداشته باشه، میاد اینجا میگی این دوتا با اون دوتا چارتا، اونجا که میره شک میکنه میگه شاید این دوتا با اون دوتا چارتا نباشه. ولی وقتی ضابطه دستش باشه دیگه شک نداره، که میگه دوتا چارتا دیگه. و به نعمت یقین نائل نمیگردد اگر ضابطه نباشه. همیشه ضوابطه که یقین آوره، جزئیات یقین آور نیست. و با شک و تردید در هیچ امری به جایی نمیرسد. و اون ضابطه کلی معیار و میزان سنجیدن صحیح و سقیم است. مریض از دروس گذشته به ویژه از این چند درس مسائل منطقی دانستی که حکم باید کلی باشد تا قانون کلی برای محصل حقایق به دست آید، وگرنه حکم جزئی هیچ موقع برای محصل به عنوان قانون نمیتونه باشه. قانون همیشه باید کلی باشه. چون این امور دانسته شد، در بیان انتاج شکل ثانی گوییم در درس 120 دانسته ایم که ضروب منتجه شکل دوم 4 ضرب است. ضرب اول آن از موجبه کلیه صغرا و سالبه کلیه کبرا که نتیجه آن سالبه کلیه است. و چون عکس مستوی سالبه کلیه نیز سالبه کلیه است، کبرای این ضرب که عکس شود صورت قیاس به شکل اول برمی گردد. الان با درجا ذهن مبارکتون بگیره. شکل دوم چیه؟ حد اوسط. حد اوسط در اولی محموله، در دومی هم محموله دیگه، نه؟ خیلی خوب. تا من بنویسم شما یه تصوری بفرمایید، عکس نقیض کنید کبرا را. یا الله. خب مثلا شکل دوم، مثالی برای شکل هر انسان، هر انسان حساس است و هیچ حجر حساس نیست. این الان چی شکل؟ شکل دوم دیگه نه؟ حساس میشه حد وسط. حمل به هر دو دوم. این حساس هم در صغرا محموله، هم در کبرا محموله. خب درسته؟ این الان شکل دوم. صغرا چیه؟ موجبه است، موجبه کلیه دیگه، هر کلیست، است موجبه. خیلی خوب، یعنی شکل دوم. کبرا را وقتی عکس مستوی بفرمایید، کبرا عکس مستوی بشه. عکس مستوی چی بود؟ موضوع میبریم محمول، محمول میاریم موضوع. هیچ حساسی حجر نیست. حساس اینجا چی شده؟ موضوع. پس حد وسط در عکس مستوی کبرا با اصل صغرا، حد وسط اینجا موضوع است، اینجا محموله. شکل اول ما برگشت به شکل دوم، برگشت به شکل اول دیگه. چون شکل اول چیه؟ شکل اول اونی که حد وسط در صغرا محمول باشه، در کبرا چی باشه؟ موضوع باشه. اگر ما حد وسط رو در کبرا محمول کنیم میشه شکل دوم، وقتی کبرا را عکس مستوی کنیم میشه شکل اول. میشه هر انسانی حساس است و هیچ حساسی حجر نیست، میشه شکل اول. با یک عکس مستوی کردن کبرا آوردیم شکل اول را برگردوندیم به شکل چی؟ شکل دوم رو برگردوندیم به شکل اول. اینه که میگن با حیله میشه سه تا شکل را برگردونیم به شکل اول. این علی یه حیله زدنه. خب حیله رو چرا میزنیم؟ برای اینکه در شکل دوم میایم میگیم آقای عزیز، شما این برهان ما رو قبول دارید که در کبرا آوردیم هیچ حجر حساس نیست؟ میگه بله. میگیم اگر شما این اصل را، قضیه را پذیرفتی، عکس مستویش هم باید قبول داشته باشی. چون هر کس اصل قضیه ای رو بپذیرد، عکس مستویش را هم باید بپذیرد. پس اگر قبول داری که هیچ حجر حساس نیست، باید عکس مستویش که حساس میاد موضوع، حجر میره محمول، هیچ حساسی حجر نیست. چرا؟ برای اینکه عکس مستوی سالبه کلیه چی بود؟ سالبه کلیه بود؟ سالبه کلیه بود. اینجا قبول. پس اگر اینه، با یک حیله ما این شکل را برگردونیم به شکل اول. کردیم هر انسانی حساس است و هیچ حساسی حجر نیست. حساس حد وسط در کبرا موضوع، در صغرا محمول، شده شکل اول. پس میشه با یک حیله به نام حیله عکس مستوی در کبرای قیاس شکل دوم، شکل دوم رو برگردونیم به شکل اول. الله هر فرمایش این، چون این امور دانسته شد، در بیان انتاج شکل ثانی گوییم. در درس 120 دانستیم که ضروب منتجه شکل دوم چهار است، که اشکالش رو در صفحه 408، بله، اشکال منتجه شکل دوم صفحه 408، 4 جا منتج بود، 12 جا عقیم. اگر کبرا موجبه کلیه باشه، صغرا موجبه کلیه، عقیم. اگر کبرا موجبه کلیه باشه، سالبه کلیه باشه، صغرا موجبه کلیه باشه، منتج. حالا نگاه می‌فرمایید، در 4 جا شکل ثانی منتج نتیجه بود، در 12 جا نتیجه نمیداد. چرا؟ چون شرایط شکل ثانی در اون قیاس ها مراعات نمی شد، فقط در 4 جا مراعات می شد. حالا ضرب اول آن چی بود؟ که از موجبه کلیه صغرا و سالبه کلیه کبرا، همون صفحه رو بگیرید، صفحه 408 رو. اگر کبرا سالبه کلیه باشه و صغرا، میخواید دست من نگاه فرمایید، اگر کبرا سالبه کلیه باشه و صغرا موجبه کلیه باشه، منتج درست؟ پس ضرب اول آن از موجبه کلیه صغرا، که الان اینجا چیه؟ صغرای ما موجبه کلیه، و سالبه کلیه کبرا، اینجا هم الان کبرای ما سالبه کلیه است. این چی بود؟ نتیجه میداد آن که نتیجه آن سالبه کلیه است، که هیچ انسانی، اگه اینجور میگفتیم، بله، که هیچ، نتیجه چی بود؟ نتیجه سالبه، که نتیجه آن سالبه کلیه است، ضرب اول آن که از موجبه کلیه کبرا و سالبه کلیه اون یکی صغرا، سالبه کلیه کبرا، که نتیجه آن چی بود؟ سالبه کلیه است، که هیچ انسان حجر نیست. این میشد نتیجه. بل هیچ انسان حجر نیست. خب چون حد وسط نباید در نتیجه بیاد، هیچ انسان حجر نیست، درست، نتیجه درست. حالا میخواییم این شکل اول دوم رو برگردونیم به شکل اول. ها، این الان شکل دومه، میخواییم برگردونیم به شکل اول، چیکار میکنیم؟ هیله میزنیم، کبرای او را عکس مستوی میکنیم. نکه نتیجه اون سالبه کلیه است، و چون عکس مستوی سالبه کلیه نیز سالبه کلیه است، کبرای این ضرب که عکس شود صورت، حالا کبرا را عکس میکنیم، هیچ حجر حساس نیست، عکس مستوی، هیچ حساس حجر نیست، کبرای این ضرب که عکس شود هیچ حساس حجر نیست. حالا صورت قیاس چی میشه؟ هر انسانی حساس است و هیچ حساسی حجر نیست. صورت قیاس الان این میشه، اون یکی دیگه از دایره در رفت دیگه، عکس مستوی کردیم. صورت قیاس به شکل اول برمیگرده. پس سوال، راهی داریم که بتونیم شکل دوم را به شکل اول برگردونیم؟ بله، یکی از راهاش در اون ضرب اول منتجش از راه عکس مستوی، این یک. خب که وقتی به شکل اول برگرده میشه ابده اشکال، چون شکل اول از تمام اشکال چی بود آقا جان؟ روشنتر بود دیگه، بدیهی‌تر بود، بدیع الانتاج بود، که ابده اشکال است. و همین بیان در ضرب دوم که از صغرای موجبه کلیه و کبرای صغرای موجبه جزئیه، مثلا اینجا به جای چیز انسان بگیم هر، ببخشید، بعضی از حیوان، حالا اونجا باید مثالشو پیدا کنیم، بعضی از حیوان مثلا ناطق است، بله، این میشه موجبه جزئیه، و کبرای سالبه کلیه، از صغرای موجبه جزئیه و کبرای سالبه کلیه، کبرای سالبه کلیه همین، هیچ حجر، بله، هیچ حجر ناطق نیست. خب اینجا هم باز الان کبرا رو عکس مستقیم کنیم، بازم میشه شکل اول، برای اینکه هیچ حجر را ناطق میاریم اینجا، هیچ ناطق، بله، هیچ ناطق، بله، ناطق حجر نیست، درست. بعضی از حیوان ناطق است و هیچ ناطق حجر نیست، پس بعضی حیوان حجر نیست، قضیه درسته، شده شکل اول. اما این بیان در ضرب سوم و چهارم البته جاری نیست. حالا باید همینجور تک تک رو حساب کنیم. تو دو تا ضرب اول شکل اول عکس مستوی می کردیم، قیاس بر می گشت به شکل اول. اما بخوایم اون دو تا ضرب دیگر شکل دوم رو عکس مستوی کنیم دیگه به شکل اول برنمیگرده، چون کبرایشون موجبه کلیه است و موجبه کلیه به موجبه جزئیه عکس میشود، و حال اینکه در شکل اول کبرا باید کلی باشه. حالا اونجا گیر میافتیم. مثالشو ما دیگه تطبیق بفرمایید خودتون در مباحثه. علاوه این که صغرایشون سالب است و صغرای شکل اول باید موجبه باشد. وجه دیگر صحت. این یک راه، این یک مطلب هست که گفتیم. مطلب بعدی که داره وارد میشه به اینه که ما اگر یک قیاسی رو تشکیل دادیم، در این قیاس به نتیجه رسیدیم، میخوایم ببینیم درست به نتیجه رسیدیم یا نه، چیکار میشه کرد؟ از چه راهی میشه امتحان کرد؟ مثل اینکه شما در ریاضیات یک ضربی را یه چیزی رو به محصل میدید، میگه حلش کن. حل که کرد میگید خب از یک راهی بهت نشون میدم هر چیز رو حل کردی، ببین صحیح حل کردی یا نه. این رو به اون وجهش در بیاد، ببین اگه درست شده معلومه صحیح حل کردی. فرض شما اگر تقسیم کردی یه چیزی رو با چه، خارج قسمت را با خارج تا اینا رو مثلا به هم ضرب کن، به علاوه فلان کن، ببین اون اصل عدد در میاد یا نه. اگر در آمد معلوم شه تقسیم شما مثلا صحیح، اگر در نیامد تقسیم غلط. اینجا ما اگر شکلی رو تشکیل دادیم به نتیجه رسیدیم، میخوایم ببینیم واقعا درست نتیجه گرفتیم یا نه، چیکار باید بکنیم؟ میتونیم از راه عکس نقیض وارد بشیم، چون هر کسی اصل قضیه ای رو پذیرفت قطعا عکس نقیضش رو هم باید بپذیرد. یکی از راهایی که میتونستیم وارد بشیم همین عکس مستویه. الان میخوایم ببینیم آیا این قضیه ما درست است یا نه، میایم کبرا رو عکس مستوی که میکنیم، میبینیم باز قضیه درسته، شکل اول هم تازه میشه، چون شکل اول بدیع الانتاجه. ولذا این یکی از راههای امتحان کردن قضایاست. سوال، پس ما عکس مستوی و عکس نقیض را در قضایا میخوایم چه کنیم؟ یکی از چیزهایی که به نفعمونه اینه که ما هر قیاسی را که انجام دادیم و نتیجه گرفتیم، اگر خواستیم ببینیم آیا اون قیاس ما صحیح راهش رو طی کرده یا نه، میایم از راه عکس مستوی و عکس نقیض اینو امتحانش میکنیم. اگر جوابش درست در آمد، پس معلومه اصل قضیه رو درست پیش رفتیم. اگر جوابش ناقص شده، معلومه در اصل قضیه مشکل داری. یکی از راه‌های امتحان کردن ضروب اشکال قیاس به راه عکس مستوی و عکس نقیزه. این بود که این دوتا عکس مستوی و عکس نقیز رو مطرح کردیم. تا اجازه بفرمایید برای بعدا. خب فردا آقا جان عزیزان که